پروفسور محمد گنومی استادیار پژوهشکده تاریخ علمی دانشگاه تهران در مورد نقش دانشگاه ها و مخصوصا دانشگاهی در تولید علم صحبت کنم.
عرض کنم که من اول میخوام که قصه کوچیک رو ازتون بگم. حدود 200 سال پیش ایرانی‌ها با روس‌ها وارد جنگ‌های طولانی مدتی شدن. جنگ‌های ایران و روس رو شاید شنیده باشید. یکی این دوران ایرانی‌ها یک چیز عجیب متوجه شدن و اون این بود که علم و دانش در فرنگ دچار تحولات بسیار عظیمی شده و اینها ازش بلکل بیخبرن یا فقط چیزای اندکی ازش شنیدن. قبل از اون یه رساله های چیزایی نوشته شده بود به دست ایرانی زبان ها رسیده بود ولی هیچوقت جدی گرفته نشده بود. از اون زمان بود که ایرانی ها فکر کردن که باید برن سراغ شناختن علم جدیدی که در غرب یکی دو قرن بود تولید شده بود و حالا باید خودشون رو به این قافله علم فرنگی برسون. شروع کردن کتاب ترجمه کردن، بعضیا رفتن اون طرف درس خوندن اومدن کتاب نوشتن یا بعضی چند تا کتابو با هم دیگه تألیف و ترکیب می‌کردن و به زبان فارسی منتشر می‌کردن و این آهسته آهسته مباحث علمی به گوش ایرانیان رسید. مثلا فرض بکنید نظریه خورشید مرکزی به گوش همه رسید. خب قبل از اون همه دانشمندان یونانی و دوره اسلامی معتقد بودن که زمین در مرکز عالم. البته اون موقع این یک کاملا یک نظریه علمی بود، زمین مرکزی یک نظریه علمی بود در قرون میانه، چون شواهد کافی براش وجود داشت و با روش علمی سازگار. ولی خب در غرب اتفاقاتی افتاده بود که معلوم شده بود که حالا باید نظریه تغییر بکنه. در مواجهه با یه همچین دیدگاه‌هایی، حالا چه خورشید مرکزی چه مثلا در فیزیک مفهوم خلاء مطرح شده بود، در حالی که در طبیعیات قرون میانه چه دوره اسلامی چه یونان چه اروپا خلاء اصلا نمیتونست وجود داشته باشه، در این مواجهه آدم‌ها دیدگاه‌های مختلفی داشتن. بعضی‌ها گفتن که امکان نداره خلاء وجود داشته باشه یا اصلا زمین در مرکز عالمه و اگه کسی فکر بکنه که زمین داره به دور خورشید گردش می‌کنه دچار اشتباهات منطقی واضحی شده. مثلا اگر زمین بخواد به دور خودش بچرخه، خب پرنده‌ها و ابرها از زمین عقب خواهند مود یا اجسامی که شما به سمت بالا یا پایین بندازید از زمین عقب میمونند. پس نتیجه میگیم که زمین باید ثابت باشه. از اون طرف آدمای زیادی بودن که خیلی سریع و هول‌هولکی علم جدید رو شروع کردن قبول کردن و بدون اینکه رفته باشن جزئیات یافته‌های علمی مثلا فرض بکنید کپلر رو دیده باشن که آیا واقعا مدار سیارات بیزی بودنش چقدر با رصدهای دقیقی که وجود داشته سازگار بوده و چرا نظریه کپلر و اون سه تا قانون کپلر مورد پذیرش قرار گرفت. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که یک تعداد کتاب علم به زبان ساده به زبان فارسی ترجمه یا تألیف شد و این میخواست که کل سنت علمی بسیار غنی دوره ایران قدیم و دوره اسلامی رو کنار بزنه. دانشمندانی مثل ابوریحان بیرونی، مثل خواجه نصیر کتاب‌ها و زیج‌های مفصلی نوشته بودن و نشون داده بودن که میشه با نجوم زمین مرکزی موقعیت تک تک سیارات رو پیش‌بینی کرد، میشه کسوف و خسوف رو پیش‌بینی کرد. آیا تمام این کارها رو با نجوم جدید هم میشه کرد؟ هیچ وقت یک کتاب تخصصی علمی به زبان فارسی ترجمه نشد، چون نیازی بهش نبود، چون مخاطبی هنوز نمیتونست اون رو بخونه. بعضیا خیلی صریح مخالفت می‌کردن، بعضیا خیلی صریح و راحت موافقت می‌کردن. حتی اون جالبه که اسنادی داریم که ظاهراً پذیرش علم جدید یه جور مد بود، یعنی هر آدم مشروطه‌خواهی اگر خورشید مرکزی رو قبول نداشت یه جای کارش می‌لنگید و حتماً باید این رو بپذیرفت، بدون اینکه هنوز دانشمندا و متخصصان ایرانی همشون قانع شده باشن در این زمینه. معلوم نبود کی راست میگه، هر کسی از ظن خود با این پدیده جدیدی که باهاش روبرو شده بودن یار میشد. من فکر میکنم علت این مسئله این بود که در ایران دانشگاه وجود نداشت، یعنی هنوز دانشگاهی در ایران تأسیس نشده بود. مدرسه دارالفنون تحصیلاتی که ارائه میداد در حد تحصیلات دبیرستانی بود. کسی که از دارالفنون فارغ التحصیل میشد میتونست بره، تازه بره مثلا به فرانسه، بره مثلا به مدرسه پلی‌تکنیک یا سنسیه، اونجا تازه درس دانشگاهی بخونه. و خب خیلی از آدمایی که میرفتن نجوم نمیخوندن، بیشتر مباحث نظامی میخوندن یا مهندسی میخوندن، پزشکی میخوندن. فقط ما یه نفر رو داریم که میدونیم نجوم رفت اون در فرانسه، خب اونم میزان محمود قومی بود که این کارو کرد. وقتم که برگشت به جای اینکه مثلا بهش بگن تو بیا الان رشته نجوم اینجا را بنداز، گفتم برو در اداره تلگراف اونجا مشغول به کار اداری تا زمانی که دانشگاه تهران در ایران تأسیس نشد و در واقع جریان روز دنیا وارد نشده بود، این ابهام همچنان وجود داشت. نقش دانشگاهیان، مخصوصا دانشگاهیان متخصصان علوم پایه چیه؟ شاید حتی خیلی از ماها که علاقمندان به علم هستیم و درباره علم مطالعه میکنیم، مطالعاتمون هیچ‌وقت فراتر از خواندن کتاب‌های علم برای عموم نباشه. ما ممکنه معتقد باشیم که نظریه نسبیت خاص و عام اینشتین درسته، ولی هیچ کدوم از ما جزئیات معادلات اینشتین رو نمی‌شناسیم، ازش سر در نمیاریم. چرا قبول می‌کنیم؟ چرا نظریه تکامل رو می‌پذیریم؟ چرا نظریه تکامل رو نظریه علمی می‌دونیم؟ درسته که دلایلش رو و استدلال‌هاش رو توی کتاب‌های علم برای عموم، علم به زبان ساده خوندیم، ولی ما که نرفتیم تک تک ویژگی‌های زیست‌شناختی جانداران رو بسنجیم و ببینیم که آیا واقعاً اینها رو میشه با نظریه تکامل تبیین کرد یا نه. خب واقعیت اینه که ما به نهاد علم اعتماد می‌کنیم، ما به دانشگاه اعتماد می‌کنیم. چرا؟ چون ویژگی دانشگاه یکی از ویژگی‌های بسیار مهمش بحث و تبادل نظر و انتقاد آزاده. یعنی اینکه هر دانشمندی که هر حرفی بزنه خیلی راحت جامعه علمی حرفش رو قبول نمی‌کنه، از اون طرف آدم‌های زیادی رو نقد می‌کنن و در این نقد کردن‌ها و مشاجره‌ها هستش که آهسته آهسته نظریاتی ممکنه پذیرفته بشه، جامعه علمی همه بگن که بله ما الان این نظریه رو همه قبول داریم و اون وقت وارد کتاب‌های درسی بشه، وارد کتاب‌های علم برای عموم بشه و ما میگیم که خب حالا ما کتابای علم برای عموم میخوانیم، متوجه میشیم بهترین استدلال ها برای این نظریه چیه، ولی ته داستان رو ما هیچ وقت نمیریم دقیق بفهمیم، چون که توانش رو نداریم. ممکنه بعضی از ما فیزیک خونده باشیم بریم و دکتری فیزیک بگیریم و توی یه زمینه خاصی تخصص پیدا بکنیم و از اون داستان، از اون قسمتش سر در بیاریم، ولی معمولا در مورد همه قسمت‌های علم و همه جزئیات نظریه‌های علمی که این کارو نمی‌کنیم. به خاطر همینی که میخوام بگم چقدر حضور و وجود دانشگاه مهمه. و حالا فرض بکنید که ما تو هر کشورمون دانشگاه داشته باشیم، ولی مروجان علم یا مسیر ترویج علم با دانشگاه مرتبط نباشه. حالا ممکنه اشکال از خود دانشگاه باشه، یا اشکال از مروجان علم باشه، یا اشکال از سیستم نظام اجتماعی باشه که این پیوند رو نتونه درست برقرار بکنه. یعنی ما تا در اینجا دانشمندانی نداشته باشیم، ساینتیست هایی، متخصصان زیستشناسی، فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم که بگن که بله من مثلا دکتر ثبوتی، من دکتر فلانی در دانشگاه های اون ور رفتم کار کردم میشناسم و این علم رو میارم اینجا، اینجا هم ما یه جامعه علمی تولید میکنم و اینجا هم اگر نظریه‌ای مورد توافق دانشمندان نباشه، صرفاً یک نظریه تازه مطرح شده باشه، اون رو به عنوان نظریه درست نمیایم به جامعه تحویل بدیم که آقا الان این جامعه نظریه درست همه قبول باید بکنیم. از طرف دیگه یه چیزی دیگه که باعث میشه ما به دانشگاه و به نهاد علم اعتماد بکنیم اینه که به ما یاد میده شیوه تفکر علمی. و اگه اینطور نباشه و صرفاً چیزی که ما از نظریات علمی میشنویم صرفاً نتایج نظریات علمی باشه، باز چه فرقی میکنه با عقاید اسطوره‌ای که هر کسی باید اونا رو قبول بکنه و چون چرا راجبش نداشته باشه؟ منظورم چیه؟ منظورم اینه که مثلا به ما میگن که طبق آخرین دستاوردهای دانشمندان، نظریه انفجار بزرگ در حدود 13 میلیارد سال پیش واقع شده. 1.25 میلیارد ثانیه پس از اونم این اتفاق افتاده، بعد این اتفاق، بعد این اتفاق، تمام. این هیچ فرقی با این نداره که فرض بکنیم که مثلا در اسطوره‌های بین النهرینی گفته میشه که بله دوتا خدا با همدیگه جنگیدن و یکی اون یکی رو کش، بعد دو تیکش کرد، یکی شد آسمون، یکی شد زمین. تا وقتی که ما نفهمیم این نظریات علمی چجوری تولید میشن، یعنی علم در درجه اول روش علمیه، روش علمی رو میخواییم به جامعه منتقل بکنیم، بعد از اونه که حالا میگیم خب نتایج نظریات علمی هم از این دسته. و وقتی ما روش علمی رو میشناسیم و فکر میکنیم که در دانشگاه هم داره از همین چین روشی استفاده میشه، میتونیم با نظریات علمی آهسته‌آهسته همدلی بکنیم و بفهمیم که خب اگر من تا ته ممکنه یک نظریه علمی رو نمیخواسته باشم ببینم و دقیق که آیا این تمام شواهد و مدارک آیا با این سازگاره یا نه، پاسخهایی که به انتقادات داده شده آیا همش درسته یا نه، ما نمیتونیم کارو بکنیم. فقط ممکن در یک حوزه خاص خیلی مشخص و ریز بتونیم وارد تخصص بشیم و به جامعه علمی اعتماد میکنیم. ولی این اعتماد به جامعه علمی نباید اینطوری باشه که صرفا به عنوان یک بت که باید در برابرش سر تعظیم فرود بیاریم و هیچی ازش نشناسیم. کار مروج علم و کار ترویجی علم با معانی مختلفی که داره، حالا عمومی سازی علم، اون چند مرحله‌ای که برامون گفتن، این هم دقیقاً این نشون میده که کدوم یکی از این مراحل باید اتفاق بیفته. ولی فقط با این مسیر هستش که ما با روش علمی هم آشنا میشیم و با آشنا شدن با روش علمی هستش که میتونیم بیشتر به دانشگاه اعتماد کنیم. اینو بیشتر خواستم تو پرانتز بگم، موضوع اصلی من ارتباط دانشگاه با نهاد ترویج علم است. خب یک اتفاق دیگه که ممکنه بیفته اینه که ما با بعضی نظریات علمی که دانشگاهیان تولید کردن آشنا بشیم و بعد فکر کنیم که خب دیگه من این نظریه رو خوب فهمیدم، الان میتونم برم نقدش بکنم، میتونم راجبش نظریه پردازی بکنم، منم میتونم که متخصصی تو این زمینه باشم بدون اینکه در این زمینه تحصیل کرده باشم. اینو شاید بتونیم یکی از آسیب شناسی عمومی سازی علم بدونیم. کسایی که فکر میکنن که مثلا فیزیک کوانتوم رو فهمیدن، حالا میخوان که مثلا دو تا معادله بهش اضافه بکنن ولی هیچ واحد دانشگاهی اصلا تو این زمینه نگذروندن، این اتفاق چطوری میفته؟ اتفاق اینجوری میفته که ما یه کتاب عمومی به زبان ساده مینویسیم، آدم ها میخوننش و در اون سطح مفاهیم رو به اون شخص منتقل میکنیم و اون شخص میکنیم که الان یه متخصص و اجازه داری که در اون زمینه کار کنه. به خاطر همین چیزی که لازمه اینه که باید یه مقداری از فضای دانشگاهی و چیز، یعنی به مخاطب بگیم که هنوز خیلی چیزای خیلی خیلی مهمتر هست که تو نمیدونی، فقط چیزایی که میتونیم بهش بگیم و نباید بگیم، یه سری چیزای خیلی زیادی دیگه هم هستش که نمیتونیم بهت بگیم و تو باید بری در این زمینه تحصیل بکنی، تخصص کسب بکنی تا بهش دسترسی پیدا بکنی. ولی بدون که اونها هست، بدون که شیوهش از اون طریقه. وگرنه شما میبینید که آدمایی که سعی میکنن میان نهاد دانشگاه و نهاد کار پژوهشی رو دور میزنن و مثلا فرض بکنید فکر میکنه یک نظریه جدیدی در زمین، در مثلا فیزیک جدید، فیزیک ریسمان ها به ذهنش رسیده و نمیاد این رو بره یه مقاله بکنه توی ژورنال های بین المللی فیزیک چاپ بکنه، بلکه میاد میگه مثلا مردم، مثلا دانشجوی سال اولی، علاقمندان علم و اینا، بیاید من میخوام براتون راجع به رابطه مثلا فیزیک کوانتوم و عرفان مولانا مثلا صحبت بکنم. یه چیزایی میگه برای ما عرضه میکنه که هیچ وقت داوری تخصصی نشده. به خاطر چی این کار نمیکنه؟ به خاطر که میخواد کلا نهاد دانشگاه رو دور بزنه. البته منظور من نیستش که هر اتفاقی تو دانشگاه میفته یک اتفاق خیلی دقیق و علمی و سرراستیه ها، توی دانشگاه اتفاقا خیلی وضع خرابتره، ولی قراره که اینطوری نباشه. منظور من از دانشگاه نهاد آکادمیاست،
جایی که آدم ها میتونن با همدیگه توارد تبادل نظر آزاد بشن و از یه سری شیوه های مشترک نقادی و عرضه پژوهش استفاده بکنن. وگرنه ممکنه که یه آدمی وابسته بهش نهاد دانشگاهی نباشه ولی بتونه یه مقاله خیلی خوب برای یک مجله علمی ارسال بکنه. ولی مهم اینه که حتما باید وارد مشارکت علمی بشه. نظریه علمی بدون مشارکت علمی، بدون وارد بحث و گفتگو شدن با سایر متخصصان، معنی نداره. نمونه های تاریخیش هم خیلی مهمه. وگرنه یک نفری ممکنه که فکر بکنه که بله من الان یک نظریه جدید دادم و منم گالیله زمان هستم، هیچ کی حرف منو قبول نمی‌کنه، بر آیندگان خواهند فهمید که من چه نظریه عجیب غریبی رو عرضه کردم. خب من ببینم دیگه. بله. خب برگردیم به همون حکایت ابتدایی. ما در دوره ناصری، در دوره ناصرالدین شاه، یعنی حدود 50 سال بعد از اون جنگ های ایران و روس، دانشمند آدم هایی رو داریم که شروع کردن به نوشتن در زمینه علم جدید. ولی وقتی میریم مثلا فرض بکنید تو نوشته های آدمی مثل عبدالغفار نجم الدوله، نجم الدوله یه آدمی بود که کلی کتاب در مورد نجوم جدید نوشت، ولی ظاهراً از بعضی مباحث خیلی آگاهی دقیقی نداشته. نه اگر داشتیم پرسیدیم که جواب اونایی که میگن زمین نمیتونه به چرخ رو بده، چرا پرنده ها و ابرها از زمین عقب نمیمونن، ما وقتی توی کتاب قانون ناظری همچین چیزی رو دیدیم، پاسخش اینه که خب هوا مانع میشه اینکه اجسام از زمین عقب بمونن، یا نیروی جاذبه مانع میشه که اجسام از زمین عقب بمونن. ولی یعنی در حالی که یه جای دیگه از کتاب نشون داده که با قانون اینرسی آشنایی داره، ولی نمیدونه که هم قانون اینرسیه که پاسخ این سواله. یعنی بزرگترین مروج علم جدید تو دوره ناصری همچین اشتباهی میکنه. از اون طرف آدمایی مثل محمد کریم خان کرمانی، رهبر فرقه شیخیه، که خیلی مخالف علم جدید مخصوصا نجوم جدید بود و کلی رساله مینوشت، اون اتفاقا خیلی آگاهی دقیق‌تری داشته به علم جدید داره تو بعضی از نوشته هاش و سعی میکنه که یک روایت جدیدی از فیزیک ارسطویی عرضه بکنه که با این یافته های جدید هم بخونه. در حالی که شاید در نگاه اول به نظر بیاد که محمد کریم خان یه آدم ارتجاییه و نجم الدوله یه آدم بسیار بسیار نوگرا، ولی گاهی مواقع نقش ها حتی عوض میشه. ولی خب حتی مثلا شما فرض کنید ما نهاد رسمی علم تو ایران داریم، تو دوره ناصری و ما وزارت علوم داریم. اعتزاد السلطنه یه شازده قاجاری بود که بسیار به علم جدید علاقه‌مند بود و وزیر علوم دوره ناصری. اعتزاد السلطنه جزو اولین کساییه که کتاب نوشته بر علیه طالبینی و اختربینی و این حرفا که این چیزا علمی نیست، بهش عنوان قابل قبول نیست، ما باید برگردیم، باید به از روش‌های علمی استفاده بکنیم. نجوم جدید رو تبلیغ می‌کنه. کسی که تو ایران تلگراف رو چندین از مهمترین خطهای تلگرافی که در ایران کشیده شد و اعتزاد السلطنه کشیده. ولی همین آدم موقعی که شما توی نوشته هاش نگاه میکنید میبینید چه بی انصافی هایی رو نسبت به مثلا امثال محمد کریم خانی کرمانی که مدافع علم قدیم بودن اعمال میکنه. به جای اینکه بیاد پاسخ سخنان اون رو به طور دقیق بده، شروع میکنه نشون یه چیزایی مینویسه که بگه این آدم خیلی بی سواده، اصلا ارزش توجه کردن نداره، اصلا بهش فکر نکنید. یعنی گفتگونه انگار نمیخواد شکل بگیره. یک چیز درستی تو غرب تولید شده، ما باید بگیم بله درسته، در حالی که علم در اساس اصلا گفتگوه. علم میدونیم که علم که نمیتونه دانش یقینی مطلق تولید بکنه، مثل هیچ چیز دیگه هم نمیتونه دانش یقینی مطلق تولید بکنه. علم هم همینطوره، نظریات علمی میان و میرن. علم یه جور گفتگوی عقلانی درباره طبیعت. در نتیجه طول میکشه تا این نهاد شکل بگیره. حتی امروز ممکنه ما هنوز به این نتیجه نرسیده باشیم که علم یعنی گفتگوی علمی. علم یک دانش یقینی که همه باید سر فرود، سر طاعت و قبول در آستانش فرو بیاریم نیست. نیچه میگه اگر پیرو منی با من دشمن باش. موفق باش.
سوال بسی یکی دو نفر سوال داشتن میتونه وقت هست؟ شما بفهمید ایشون هم سوال میشه.
ممنون از سخنرانی خوبتون. من سوال داشتم، این داستانی که برام تعریف کردین اگر من کتابی هست در مورد تاریخ دموکراسی
اصلا که این کارهای پژوهشی که ما تازه داریم در پژوهشگاه تاریخ علم انجام میدیم. یکی دو تا مقاله اخیرا تو همین شماره جدید مجله تاریخ علم درآمد، هم مقاله من هست، مقاله مصطفی یاوری هست. این چیزی که از نجم الدوله گفتم و مصطفی یاوری که اونم از بچه‌های ترویج علمه ولی اخیرا اومد تاریخ علم خون پیدا کرده. کافیه که تاریخ مجله تاریخ علم رو در گوگل جستجو بکنید یا اینکه بنویسید تاریخ علم مثلا نجم الدوله یا نجوم جدید، میتونید اون وارد وبسایت مجله تاریخ علم بشین و تمام مقاله ها اونجا قابل دسترسی هست، میتونید اون رو دانلود بکنید. ولی حالا ما ان شاء الله پژوهشامون بعد برسه به یک جایی که بتونیم که کتاب هایی هم تو این زمینه در بیاریم.
حتما
میتونیم
جذاب باشه.
خیلی لطفه. اول در زمینه نظریه تکامل یک کتابی بنده در آوردم به نام مواجهه با داروین که در مورد اینکه ایرانی‌ها و مسلمون‌ها، حالا چه اعراب چه ایرانی‌ها، چطور با نظریه تکامل روبرو شدن توی قرن 19.
سلام، خواستم بگم که در این واقعه هر کم در واقع به ذهنتون میرسه برای اینکه اگر وقتی می‌خوایم به یک نفری اصلا به خودمون بگیم که اون یه تفاوتی بین معلم و مروج و نمیدونم مدرس اینا وجود داره، احتمالاً اگر که تحصیلاتی هم به دست آوردین شاید بعد چیزای دیگه ای در تلاش کنه بیاد بگیری بعد بخواهید که ترویج کنیم یا بخواهیم آموزش بدیم. این اینا این راه حل باشه وجود داره که من از شما که بتونیم منتقل کنیم به فردی، چون درست شما هم که باید منتقل کنیم، باید بگیم که تو باید
صاف کنی،
حالا
وقتی سریعیان
بگیری بعد
هم داری
منتقل
کنی ترویش کنی،
ولی
بعد همین
کار
دشواری باشه. بله، بعد کار دشواری. من گفتم شما به نمک کنیم. من این فرصت استفاده کنم دعوت میکنم از هر کسی که علاقه مند به علم و تاریخ علم هست میتونید ما در پژوهشگاه تاریخ علم دانشگاه تهران در مقطع ارشد دانشجو میگیریم برای گرایش تاریخ نجوم، تاریخ ریاضیات، تاریخ فیزیک و تاریخ پزشکی در ایران و دوره اسلامی. بله، در کنکور ارشد شرکت می‌کنیم. علی شما دکترمون هم به زودی راه خواهد افتاد. بچه های ترویج علمی نشون داد بچه های نجومی و بچه های ترویج علمی بهترین دانشجوی ما بودن تا الان.
وقتی این کاملا بحث علمی انجام میدیم بعد اینجا میگه که آره فلان خصوصیت معلوم مثلا دیمانی هست به فردرد نیاز و این اساسش کاملا غیر علمی، کاملا طالبینی ولی فرد علمی میاد. من خواهم اصلا چرا این تفکر وجود داره وقتی هنوز تفکر یک نفر تفکر علمی داره، چرا باید این همچین بحث شبه علمی توی ذهنش باشه؟ این منشأ این قضیه کجاست؟
دقیقاً چند تا نکته است. یک، اینکه ما نظریه رو میگیم نظریه علمی که در دانشگاه و نهاد دانشگاهی و آکادمیک تولید شده باشه. اول از همه میبینیم که همچین چیزی در مورد طالع‌بینی و اختربینی و اینها تویش نهاد دانشگاهی معتبری جایی نداره. یعنی شما نگاه میکنی آیا اختر فیزیکدان‌ها، آیا ریاضیات، آیا مثلا فیزیکدان‌ها همچین مقالاتی دارن، همچین نظریاتی دارن؟ وجود نداره. از طرف دیگه در مورد نهاد دانشگاه باید صحبت بشه که که چرا ما بهش اعتماد میکنیم، چرا این اعتماد کورکورانه نیست. و خیلی مواقع میدونی که ما جامعه ما دچار نوعی توهم توطئه راجع به هر چیزیست. خیلی راحت ممکنه به شما بگن که بله خب این دانشگاه‌ها حقایق رو میخوان پنهان کنن که چون به ضررشون رو نمیخوان ما بفهمیم، به خاطر همه این چیزها رو قبول نمیکنن. در حالی که اگه یک آدم متوجه بشه که تو نهاد دانشگاه مثل هر جای دیگه آدم‌ها شدیداً حس جاه طلبی دارن، ولی جاه طلبی کنترل شده، یعنی یه دانشمند از خداشه که بتونه یک نظریه جدیدی بگه که کسی دیگه اون رو تا به حال نگفته و بتونه شواهد خوب براش بیاره. کمان که بوده، مثلا ما تو همین قرن 20 نیمه قرن 20 یه روانشناس داریم که افتاد دنبال این که یه پژوهشی بکنه باهاش، پژوهش علمی
که باهاش نظر اختربینی و استرولوژی رو تایید بکنه. یک روانشناس البته بود، قاعدش بود که اخترشناس باشه، ولی خب یه روانشناس این کار کرد به نام گوکلن و یه سری ورزشکار بلژیکی رو تاریخ تولدشون رو ردیف کرد، بعد موقعیت مریخ و سیارات رو تو آسمون پیدا کرد، یه سری نتایج هم که رسید، ولی خب جامعه علمی نپذیرفت به خاطر اینکه معلوم شد که داده هاش دستکاری شده بود. ولی این اتفاق افتاد، توی مجلاتی چاپ کرد، مقاله‌ای نوشته که شکل ظاهری مقالات علمی رو داره، اون شکل مرتب و ترتمیزی که دیدید مقاله ها تو ژورنال ها چاپ میشه، دقیقاً چند تا مقاله اینجوری آدم نوشت. ولی خب بعد نقدهای زیادی هم به علیهش نوشته شد. من این موضوع رو چند سال پیش تو مجله نجوم یه مقاله کوتاهی دربارش نوشتم، میتونید ببینید که به حال اینطوری نیستش که کسی نتونه یا نخواسته باشه تو این زمینه کار بکنه. مثلا تو قرن 19 هم که هر جور تلپاتی و حرف غیبی که شما فرض بکنید، تو قرن 19 هم آدما رفتن دنبال پژوهش کردن دربارش. بعضی از اینها تونست بقیه آدم ها رو قانع بکنه، یعنی دلایل کافی عقلانی براش پیدا شد، بعضیش نشد. مثلا بعضی بودن که میگفتن ما میتونیم روحمون از بدن جدا کنیم، بره تو اون اتاق مثلا کارت ها رو ببینه که چه کارتی روحه. بعد واقعا به شیوه تجربی و آزمایشگاهی این کارو کردن و معلوم شد که تعداد موارد غلط و درست دقیقاً تعدادیه که در واقع یک انتخاب رندوم همون نتیجه رو میده. یعنی ما از طرفی باید معلوم بکنیم به اون مخاطبمون که دانشگاه رو بشناس، مفهومش رو بشناس و قراره که علمی که اون تو تولید میشه چرا قراره که بی‌طرفانه باشه. البته خب همیشه اتفاقات سوگیری ها توی هر جامعه از جمله جامعه دانشگاهی هم اتفاق میفته، دانشمندان هم آدم هستن و اشتباه میکنن. به خاطر همین هستش که ما میگیم که هر نظریه علمی باید زمان برش بگذره تا تعصبات یا سوگیری هایی که دانشمندان ممکنه دوچارش بشن زمانش بگذره، تا آهسته آهسته با گذشت زمانی که ما میفهمیم که چه نظریاتی جا افتاده تر و بالغتر هستن. از طرف دیگه هم خوب آدم ها رو خوبه با روش علمی آشنا کنیم دیگه، یعنی بدونن که تفکر علمی دقیق چجوریه، چرا مثلا حرفای گوکلن پذیرفته نشد. اون حتی رفت روش تجربی استفاده کرد، ولی روشش با چه استانداردهای روش علمی سازگار هست؟ این چیزایی که میشه گفت، اینا رو من نوشتم آهسته آهسته تو مجله نجوم، اینا همش هستش می‌گم که شاید اگه کسی بود بهش بدید بخونه.
فهمیدید روش علمی رو یاد بگیریم و واقعا این شیرین‌تره که بفهمیم چجوری به اون علم رسیدن تا پیچ و میچه رو حسش کنیم. اما واقعا تو دانشگاه‌های ما این قضیه یا کلا نیست یا خیلی کم هست. اگه بخوایم اینطوری علم رو یاد بگیریم یا در موردش مطالعه بکنیم یا توی کلاس‌ها استاد تدریس نمی‌کنه، اگر خودمون بخوایم بخونیم استاد نمی‌پذیره که اونو بیا خیلی ساده‌تر توضیح بده. اگه توضیح بده من سخته که آدم کاملا زده میشه. با توجه به این نظام آموزشی خب توصیه شما چیه برای این؟
واسه می‌کنم خودتون بعدش کتاب بخونید دیگه، کتاب‌های خارجی درسی رو بعد بخونید.
بعد از استاد می‌خوام ساده‌تر برن کنن.
من میدونم خب تو مقطع لیسانس ممکنه که بازم اتفاق بیفته که به شما فرمول یاد بدن، بگن این فرمولشه، برو عدد بذار توش مسئله حل کن. خب همین ممکنه اتفاق بیفته، ولی از یه جایی به بعد حداقل قراره که در مقطع ارشد آدم ها آشنا بشن با دلایل و استدلال هایی که اون پشت هست. خب ولی یه بخش از کار هم خواندن تاریخ علم میتونه خیلی به شما کمک بکنه. یعنی هر نظریه علمی تاریخش رو وقتی شما میخونید میفهمید که چه دلایل و استدلال‌ها و آزمایش‌های انجام شد تا به این نظریه رسیدن. البته تاریخ علم تنها روش برای آموزش روش علمی نیست، ولی من روشی که من خیلی میپسندم، شاید به خاطر اینکه علاقم این هستش، تاریخ علم یکی از کارهای خیلی مهمی که می‌کنه اینه که به شما روش علمی رو آموزش میده. مثلا من یه سوال خیلی ساده الان بپرسم که از کجا میشه فهمید که سرعت سقوط یک جسم شتاب داره، دارای شتاب ساده است؟ چه آزمایشی اینو نشون میده؟ شما خودتون میتونید بگید چه آزمایشی ما میتونیم بفهمیم جسمی که رها میکنیم سقوط آزاد میکنه دارای شتاب ساده است، یعنی در هر ثانیه یه عدد ثابت به سرعتش اضافه میشه. ثانیه اول مثلا سرعتش 2 متر بر ثانیه است، در ساعت دوم 2 تا و 2 تا و 2. خب منم که گفتم وقت تمومه، به این موضوع میتونیم فکر کنیم بعد از جلسه راجعش صحبت بکنیم. فقط می‌خواستم بگم که تاریخ علم خیلی مواقع
ما رو غافلگیر میکنه. من دوست دارم جواب بدم، اجازه دارم جواب بدم میکروفون.
اگر ما بحث تاریخ ادیان رو جزئی از تاریخ بدونیم و خود ادیان رو جزئی از سوسایتی آخرین دین 1400 سال پیش بود و اینو بخوایم با شواهد جدید نمیگم مقایسه بکنیم، توجیه بکنیم، من ما یه برنامه تقریبا دو هفته پیش برای همین موضوع اختصاص دادیم و بازخورد خیلی بدی داشتیم. یعنی دو طیف جامعه، جامعه‌هایی که خیلی دینی بودن خیلی جبهه شدیدی گرفتن، کسایی هم که به قول معروف نمیگم لایک بودن، تصمیم یک جبهه شاید دین ستیزی که وجود داره جامعه، با این خیلی تعامل کردن. این خود قضیه رو بازتر میکنم، ما داشتیم یک مبحثی رو مطرح میکردیم تحت عنوان ردپای نجوم در ادیان الهی و در کتب مقدس، این بازخورد خیلی بدی داشته. شما به عنوان کسی که سابقه تجربه از زمینه تاریخ علم، ما تا چه حد حق داریم که نمیدونم پاکی کفشه این قضایی بکنم، حق داریم که بهم این دوتا رو بهشون یه قرارتی میدیم؟ تا چه حد حق داریم؟ یعنی آیا یه جامع مقدسی وجود داره یا یک محدودیتی وجود داره یا نه میشه کلی پیش رفت؟
هم سوالم که تاریخ علم به ما نشون داده که همیشه سعی کرده دانشمندان که از روش‌های استفاده بکنن که نیازی نداشته باشه شما به دین و مذهب خاصی قائل باشی تا اون نظریه رو بپذیری. نه فقط در علم، شما حتی ممکنه در شیوهی بخوای تاریخ بنویسی.
مورخان آکادمیک تلاش میکنن تاریخی بنویسن، به منابعی اعتماد بکنن که لازم نباشه شما حتما مسلمون باشی تا به اون تاریخ اعتماد بکنی، یا حتما مسیحی باشی یا به اون تاریخ. به خاطر همین اگر میخوان فرض بکنی به قرآن یا به عهد عتیق ارجاع بدن، باید به شیوه ارجاع بدن که اگه من مسلمون، اگه من مسیحی نیستم بتونم اون ارجاع رو بپذیرم، به جنبه غیبی اون کتاب لازم نباشه ارجاع بدن. این شیوه تاریخ علم بوده نه فقط در دوره جدید. خواجه نصیرالدین طوسی که بزرگترین عالم دینی زمان خودش بوده هم همین شیوه رو داشت. یعنی شما اگر در آثار خواجه نصیر نگاه بکنید، ببین خواجه نصیر کسی که تجرید الاعتقاد رو نوشته و عقاید شیعی رو توی قرن هفتم مدون کرده و حتی اینقدر کتاب خوبی بوده که حتی اهل سنت هم بر این کتاب شرح نوشتن. ملا علی قوشی بر این کتاب شرح نوشته. میخوام بگم عالم دینی زمان خودش بوده. ولی همون خواجه نصیر موقعی که کتابای نجومی نوشته، کتاب در زمینه ریاضیات و هندسه نوشته، هیچ جایی نیومده بگه که به واسطه این آیه یا این حدیث من این نظریه رو مطرح میکنم. به هیچ عنوان. ممکنه آیه قرآن گفته باشه به عنوان انگیزه کار علمی، یا حتی سوال. مثلا فرض بکنید که دین میگه که مثلا در چه زمانی روزه بگیرید، میگه خب این یه مسئله است، بریم با شیوه نجومی حلش بکنیم، ببین رؤیت هلال رو چجوری باید پیش بینی بکنیم. ولی هیچ وقت حتی اون عالم دینی نمیومده از عقاید دینی یک نظریه علمی استخراج بکنه. هیچ کدوم از دانشمندان دوره اسلامی همچین کاری نکردن، به خاطر اینکه اونها هم در قله علم غیر دینی بودن، هم در قله علم دینی بودن. فکر نمی‌کردن که به همین دلیل فکر نمی‌کردن بعد این دو تا رو با هم دیگه ترکیب بکنن. اتفاقی که امروز افتاده اینه که شاید یکی از دلایلش این باشه که کسایی که در قله علم دینی هستن در قله علم غیر دینی نیستن. خب بعد فکر می‌کنن که الان موقعیتشون در خطر افتاده یا هر چی و باید بیان این وسط یه حرفی بزنن. در طول تاریخ اینا از هم جدا بوده از لحاظ محتوا، ولی لحاظ انگیزه خیلی مواقع انگیزه های دینی میتونه کمک بکنه که شما برید فعالیت علمی بکنید. تا این درسی که من از تاریخ هم. ببخشید.